أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن المكتب الاقتصادي يكون على أنواع. المكتب الاقتصادي الإسلامي يكون مبتنيا على قواعد وقوانين وضعها الشارع في باب التجارات، وفي الحقيقة ليس إلا ما قننه الشارع في أبواب المعاملات من أحكام عملية اقتصادية، تنظيم العلاقات بين المال والإنسان واستحصال المنافع والاسترباح على الوجه المشروع. في جميع ذلك قوانين ومقررات وأحكام شرعية مختصة بباب التجارات، و هذا يعبر عنه بالمكتب الاقتصادي الإسلامي. وفي مقابل هذا المكتب مكاتب أخرى اقتصادية، قلنا عمدتها المكتب الاقتصادي معبر عنه بالمكتب الرأسمالية أو كابيتاليست. وهذا المكتب مبني على أصالة الفرد في الملكية والاستحصال والاستثمار، وفي جميع المجالات يقول هذا المكتب بأصالة الفرد ودون الحكومة والدولة والمجتمع إلا في موارد ضرورية دخيلة في حفظ كيان الحكومة، كما يرتبط ببيع وشراء السلاح مثلا ونحو ذلك. وإلا فالأصالة في هذا النظام الاقتصادي بالفرد. وثاني إما مكتب سوسياليست، وهو قائل بأصالة المجتمع في هذا المكتب النظام الاقتصادي، يكون المالك هو الحكومة والأشخاص ليسوا بمالكين، والمالكية الفردية مسلوبة في هذا النظام، وجميع الأشخاص يكون على حد سواء، وأنحاء السلطات الفردية منتفية منفية في هذا النظام. والمكتب الاقتصادي الإسلامي لا يقول بالفردي بهذا المعنى ولا بالاشتراكية بهذا المعنى، بل كلا نوع من المالكية قرر الشارع أحكاما له، كمالكية في الأنفال والثروات الطبيعية العامة كأراضي المفتوحة للوطن وغير ذلك، والمعادن والآجام والسهاري والفلوات وأسياف البحار ونحو ذلك، وكون فيه المالك عموم المؤمنين عموم المسلمين، وهو بيد الحاكم الإسلامي. وأيضا كل من أحيا أرضا أو عمل عملا أو حاز شيئا بسعيه وعمله يكون هو مالك في نظر الإسلام. المالكية الفردية يعني اعطاء الضابطة في هذا المجال يكون هكذا. المالكية الفردي في الإسلام يكون تابع لسعي كل إنسان بعمله، وكل من حاز واكتسب شيئا من المال يكون هو المالك إذا كان على الوجه المشروع، إذا لم يكن غصبا بحق الغير، إذا لم يكن مالكا للمجتمع كإحياء الأنفال بلا إذن إمام مثلا ونحو ذلك. إذا كان على الوجه المشروع الذي قرره الشارع يكون جميع ما يكتسبه الإنسان بعمله وسعيه الفردي يكون هو المالك، يعني الفرد في هذه الموارد يكون هو المالك، وأيضا ثروات عامة يكون المالك فيه عموم المؤمنين، عموم المسلمين، وبيد حاكم المسلمين، بيد ولي الأمر الذي عينه ووصفه الشارع. فهذا مكتب معتدل بين الجانب الإفراط سوسياليزم من جانب التفريط كابيتاليزم، ومكتب الاقتصادي الإسلامي مكتب معتدل، يعني في قسم من الأموال والثروات يكون فيه الأصالة الاجتماعية الاشتراكية، يعني المالكية فيه مشترك بين عموم المؤمنين، ومن قسم آخر يكون للسعي شخص الإنسان دخل فيه يكون هو المالك الفردي إذا لم يكن متعلقا لحق العموم أو لم يكن ملكا للغير بحيث يصدق عليه عنوان الأصل. وهناك أيضا نوع آخر من النظام الاقتصادي يكون في الحقيقة منهجا عمليا، لا ينبغي أن يعد مكتبا اقتصاديا مثلا، بل لا نظاما اقتصاديا، منهجا عمليا اقتصاديا يعبر عنه بالسوق الحر أو الاقتصاد الموجه. وأساس هذا المنهج العملي الاقتصادي يبتني على العرض والطلب في البضائع، وليس للحكومة والدولة فيه تدخل المشهود كتسعير البضائع مثلا، تعيين الأسعار، أو مثلا غرامة حكومية مثلا، أو منع الاحتكارات، أو السلطة على أو الالتزام على مثلا خفض القيم والأسعار، أو تعيين غلاء القيم مثلا، أو منع المعاملات ببعض الأمتئة في بعض الأمتئة مثلا، منع المعاملات في بعض الأمتئة، أو تعيين بعض الأمتئة لجريان المعاملات فيه مثلا، وتعيين المشتري مثلا، تعيين البائع مثلا مع أي بلد مثلا يعامل ولا يعامل مع بلد آخر، مع فرقة يعامل مع فرقة لا يعامل مثلا، كما هو الشائع في أنواع الحكومات. لا، ليس كذلك. سوق الحر ليس في هذه التدخلات الحكومية أساسا، إلا التدخل في بعض الموارد قليلة ضعيفة، كما يكون مرتبطا بحفظ كيان الحكومة مثلا. لو كان ظاهرة في الاقتصاد ومنهج يزاد حفظ نظام الحكومة، حفظ كيان الحكومة مثلا، أو منهج أو مراعاة جانب جهة يكون له تأثير في حفظ كيان الحكومة، أو يكون أو منع بعض الاتجاهات الاقتصادية فيه دخل في إخلال نظام كيان الحكومة مثلا، فمثل هذه الموارد له دخل مشهود في حفظ كيان النظام أو في إخلال نظام الحكومة من جهات الاقتصادية مثلا، إخلال النظام الاقتصادي أو الأمني أو العسكري ونحفظ عليك. فحينئذ إن الضرورات مما يرتبط بحفظ كيان الحكومات تتدخل الحكومات، وإلا في سائر الشؤون التدخلات الاقتصادية لا يكون، يعني لا يقدم في هذا النظام، في هذا المنهج العملي الاقتصادي المعبر عنه باقتصاد الموجه أو اقتصاد الحر، السوق الحر، لا تدخل للحكومات أساسا في جميع شؤون التدخلات الاقتصادية والتجارية. وهذا ليس قلت مكتبا مثلا اقتصاديا مستقل، لا، منهج عملي خاص وفيه رؤية من جوانب ومن جهات المسائل الحكومي، وأيضا أعطي الزمام بيد المالكية الفردية، حتى لا يعني يتدخل الحكومة، لا تتدخل في منع الاحتكارات وسائر الجهات. وعلى أي حال الإسلام له تهديدات داخلية نفسانية أخلاقية، من تشريع آداب التجارة من المكروهات والمندوبات و السنن في باب التجارة، جهات أخلاقية تجارية، و هذا رتب إليها الشارع، و بعضها إلزاميون. و على أي حال هذه التهديدات من جانب التهديدات الأخلاقية والعملية والفعلية، ولكن تدخلات خارجية، يعني خارجة عن صفة النفس، عن الخلقيات شخصية. لا، مثلا منع الربا، هذا تهديد في نفس المعاملات مثلا، أو منع الاحتكار مثلا، وكثير من الأحكام المعاملية المبعوث عنها في باب التجارات، في باب البيع، في باب الإجارة، وشرائط المشتري، شرائط البايع، شرائط العوضين، ونحو ذلك من القوانين التجارية لا يرتبط بالأخلاقيات. فمن جانبين للإسلام تهديدات، وذلك لأن الاقتصاد ليس بهدف في الإسلام، وإنما استهدف هدفا أعلى، وهو الذي خلق لأجله الله تعالى الإنسان، الرشد، الكمال، وتحصيل السعادة الخالدة. فالاقتصاد وسيلة وسبب وطريق للنيل إلى ذلك الهدف العالي للخلق، ليس هو الهدف. كما يقول مكاتب الاقتصادية اليومية، يرون ويجعلون الاقتصاد هدفا، أبدا ليس الإسلام كذلك، بل إنما هو طريق منظم مشروع في العيش، يهدي الإنسان إلى هدف خلقته، إلى السعادة الخالدة. او اجمال بود تفصیل این که در اینجا نکاتی هست که واقعا دونه دونه اینها باید بررسی بشه. ما به نحو اجمال و مرور از اینا میگذریم. یکی این که خب در دنیا مکاتب اقتصادی مطرح هست، عمده اونها مکتب سرمایه‌داری است یا کاپیتالیست، و دیگه مالکیت یا مکتب اقتصادی اشتراکی است که ازش به سوسیالیستی تعبیر می شد، و مکتب اقتصادی اسلام. در مکتب سوسیالیست اصل بر مالکیت اشتراکی است، یعنی مالک دولت، منزل، بفرمایید شما زمین، محصولات، کلن مالکیتش با دولت هست، و توزیع می شد بین مردم به یک نحوی، مردم اجیر هستند و عامل هستند، و در اصل مالکیت مال دولت هست و حکومت هست، که این ازش تعبیر میشه به مالکیت اشتراکی. و کسی اینجور نیست که بتوند خودش تمام مطلق الانام باشه، کما اینکه در مالکیت فردی هست به اموال خودش، اینجور نیست. خب این یه مکتبه. و مکتب دوم در مقابلشه که مکتب سرمایه‌داری هست و کاپیتالیسم ازش تعبیر میشد، اون اصالت الفردیه هست. یعنی هر کسی هر چرا که تحصیل کرد خودش مالک، دولت هیچ حق و دخالت در اون ندارد، ولو اینکه با آلاف و الوف برسد و کنارش هم یک بدبخت و بیچاره زندگی بکند در بقول معروف کارتون ها این، و هیچ کس هم حق مداخله ندارد، دولت هم مداخله نمی کنه. مگر در بعضی از موارد اضطراری که مثلا فرض کنید که اون مواردی که بخواد سلاح تهیه بکند، تعیین سلاح دیگه اینجا از عموم مالیات میگیرد، و یا اینکه ثرواتی رو که تحصیل میکند اونجا به اشخاص مربوط نمیشد، تحت ثروت دولت هست، برای اینکه میخواد کیان و حکومت رو چیکار بکنه، حفظ بکنه، جهات امنیت رو حفظ بکنه، جهات دفاعیش رو حفظ بکنه، مستحکم بکنه، و سایر شئونی که مربوط میشد انجامش و تهیهش و تحصیلش به حفظ کیان و حکومت و مخالفتش نداشتنش موجب اخلال در نظام حکومت میشد. در اونجاها دیگه مالک کی است؟ آقا دولت، به اشخاص مربوط نیست. این موارد اضطراره. اما در سایر شئون مالکیت های انواع، حالا زمین منقولات باشه، غیر منقولات باشه، و منافع باشه، ارباح باشه، تجارت باشد، غیر و غیر و اینا، مالکیت فردی حاکم هست و کسی اونجا دخالت نمیتونه بکنه. مثلا من احتکار نمیتونه بکنه در مالکیت فردی، چون احتکار خب مال خود شخصه، خود هرچی هم احتکار بکنه. مگر این که عرض کردم یک جایی باشد که فساد در کیان نظام ایجاد بشد، اون موقع ممکن است که حالا بالعرض استرار اون دخالت داشته باشه. اسلام نقطه معتدل هست در بین مالکیت فردی هم دارد و مالکیت اشتراکی، حالا به نحوی حکومی هم چی آقا داره. مالکیت اشتراکی کجاست؟ خب معادن دیگه، انفال، کلن انفال، از معادن گرفته، جنگل ها گرفته، سواحل دریا ها گرفته، صحرا ها گرفته، و شدود، معادن، غیرو، اینا خیلی از این ثروات عامه، اینا رو اشخاص مالک نمیشن در اسلام، حق مالکیت هم ندارن، ممنوع هم هستن، نمیتونن مالک بشن. این فقط مالکش عموم مردم هستن، عموم مسلمین هستن، عموم مؤمنین هستن، و حتی امام معصوم هم مالکی به عنوان مالک شخصی سایر اموال اون نیست. توجه فرمودی؟ و مثلا خمس یکی از اوناست، زکات یکی از اوناست، و انفال، این ها رو در کنار هم بذارید، اینا ثروت بزرگ رو تشکیل میدن در یک نظام، خیلی ثروت مهم رو تشکیل میدن. اصلا شالوده پیشرفت و کمال اقتصادی یک امت، یک ملت به این ثروات عمومی بستگی دارد. شما را نگاه بکنید، درآمد یک نفت یک فقره، گاز دو فقره، چقدر در پیشرفت و بنیان اقتصادی یک نظام چی است آقا؟ مؤثر. آیا اینجا مالکیت فردی داره؟ خیر، مالکیت اشتراکی است. علاوه بعد بین همه مؤمنین، منتهی مراتب، منتهی مراتب اختیارش به دست کی است آقا؟ حاکم با اون وصفی که اسلام گفته، امام معصوم و یا نائب امام که متولی حکومت است، جامع شرائط، اون هست که اختیار شرعی و الهیش به دست اوست. نه به عدل، اونی که در اسلام اولین القائم بالعدل بالقسط، کونوا قوامین بالقسط والعدل، اینجا تشخیصی مصداق عدل با کی است؟ آقا با حاکم. بله، البته عموم برابرن و اشخاصی به خاطر نفوذ بخوان بهره بیشتری از این ببرن ممنوعه، به خاطر نفوذ بخوان بهره ببرن ممنوعه. با انواع آلات و تجهیزات جدید بخواد اینا رو آباد بکنن تحت تسخیر خودش در بیارن چی هست؟ آقا ممنون. بخواد با انواع آلات و وسائلی که دارن خیلیشون ثروات کلان دارن و بتونن استحصال بکنن، استخراج بکنن منابع رو و معادن رو، اینا چی هست؟ آقا ممنون. حالف نمیشن، فقط برای عموم هست. اختیارش هم به دست کی است؟ آقا ولی امر. اون وقت این ولی امر است که باید به عدالت رفتار بکند، مأمور است به عدالت، وضع کل شیئن فی موضعه قرار بدهد، به محرومین برسد. چقدر در نهج بلاغه فراوان هست، یکی دو خطبه نیست. کسی اگر واقعا حال داشته باشد، حوصله داشته باشد، برد ببیند. من بعضی مواقع به مناسبت بعضی بحث ها مراجعه می کردم، داشتم در مسائل وظایف والی مثلا، تعجب کردم اولین بار بعضی از این خطبه رو دیدم، چقدر امام امیرالمومنین نسبت به اونایی که مستضعفن، محرومن، دستشون به دهنشون نمیرسه و اینا توجه داشته. یعنی در صحبت، در بیان که حاکم به مالک اشتر نامه نمیشته و دیگر در خطبه خودش که باید هوای اینا رو داشت و اینها رو در تنگنا بیرون آورد. در حال غرض این است که این مالکیت اشتراکی است. حتی امام من سوال کردن از حضرت که خب این اراضی که دست ما دادی به عنوان خراج مفتوحاً و هست، ما اینا رو میتونیم بفروشیم؟ گفت نه، حق شرا ندارید. به کی بفروشید؟ مالکش همه مسلمینن، کل من یکون الان و من سیولد الی یوم القیامه. این اندازه برای عموم هست، شما حق فروش ندارید. استحصال بکن اون درصدی از مالیات رو که باید به حکومت و به سلمان بپردازی، باید بپردازی. فقط حق چی دارید؟ آقا استحصال داری و اندازه‌ای که حاکم تعیین میکند برای خودت حق اجرت داری. توجه فرمودید؟ اراضی خراج. بله. و علاوه این، اما فردی چی؟ بله، فردی این است که هر کس حیازت بکند از مباهات اصلی که جز انفال چی آقا نباشن. توجه فرمودید؟ خب این مالک میشد، من احیا ارزن میتتن فهیه لهو، البته اگر از انفال باشد به اذن کی باید باشد آقا؟ به اذن ولی ام باید باشد، اون خود آباد کردن و با شرایط خاصی مالک میشد، حیازت بکند از دریاها گرفته تو جنگل ها گرفته انواع کسب ها تجارت بکند، به هر نحوی حیازت تجارت به هر نحوی اکتساب بکند، اون مالک فردیه. منتهی در همین مالکیت فردی هم باز اسلامی مداخله کرده، مداخله کرده، گفته تو یک پنجم از اموال درآمدات مالک نیستی، مربوط به کیه؟ باز بازم برای عموم، حتی یک پنجم از این اموال خمس باشد برای عمومه، برای عموم، حالا هم سادات و هم سهم امامی که باید باز در مصارف چی بشه؟ آقا عمومی بشه. یعنی در یک کلمه مساله اسلام مسلمین، زکات، انما صدقات للفقراء. خب زکات چیه؟ زکات مالی است که انسان با رنج خودش و سعی خودش به دست آورده، زحمت کشیده، کتل یمین، عرق جبین، زحمت کشیده، مال خودشه. اما اسلام بخشی از این مال رو گفته تو مالک نیستی. بله عموما دیگه، عموم فقرا دیگه، اغنیا که خود دارن دیگه، یعنی عموم مستحق، نه عموم محرومین، اونم عموم عادلانه، عموم به عدل، نه عموم عموم. اگر عموم لکی لا دولتن بین، لا یکون دولتن بین اغنیا منکم، قول ما عفا الله و علا رسولی من اهل القرا، که اون آیه مربوط به اراضی مفتوحا و هست، اراضي الصلح هست و انفال هست، قل الانفال لله لله و للرسول، که همه اینها برای اونایی که به عدل استحقاق دارن، به عدل استحقاق دارن، نه خمس میرسه به اون کسانی که اغنیا هستن و نه زکات میرسه و نه در انفال از قدرتشون میتونن استحصال بکنن اونا رو برای مالکیت شخصی خودشون. چنین قدرت اینجا بله خب، چون نیاز ندارن. این عدل اینه میگه اونی که نتوانسته زندگی خوش اداره بکند ضعیف هست از بنیان. عدل چی میگه آقا؟ میگه به اون باید از اون ثروات عمومی رسید. بله بیت المال مساوی تقسیم میشد، اما اینکه بخواد سرمایه دار یا اون کسی که خیلی وجاهت دارد برای خودش حظ بیشتری قائل بشد، نه. و اگر چنانچه در میان همین محرومین و مستضعفین کسانی باشن بودن که توان اداره زندگی ندارن، اون بر حاکم واجب هست که از بیت المال اینا رو چیکار بکنه آقا؟ تأمین بکنه. بله اون یک سهم عمومی هست، اما اینم هست که وظیفه حاکم هست، واجب است بر او که اشخاصی که در زندگی درمانده شدن دست اینا رو بگیرد. این جزء واجبات یک حاکم هست، در نصوص متعدد اومده که باید اینا رو تأمین بکنه. توجه فرمودید؟ این اصلا بابی داره در وسائل که فقرا با اونایی که به اصطلاح قدرت اداره زندگی ندارن و تامین معاش ندارن، بر حاکم است که اینا رسیدگی بکنه از بیت المال، واجب هست. بله یک سهم عمومی برای عموم در نظر میگیرن، توجه فرمودی، لکن در مقابل این حکمم هست که از همین بیت المال اون فقرایی که نمیتونن زندگی رو اداره بکنن، وظیفه حاکم است که همین بیت المال اونا رو چیکار بکنه آقا؟ تامین بکنه. یعنی اینم هست. و مسئله انفال اصلا ربطی باز به این نداره دا. انفال اون دیگه در اختیار حاکم هست، به ید او هست که باید در مصارف عامه مسلمین چیکار بکنه آقا؟ خرج بکنه اون رو. و خمس و زکات هم که معلوم، در مجموع اگر شما ملاحظه بکنید، اسلام حتی در مالکیت فردی اشخاص هم مداخلت و مایی به نفع کی داره آقا؟ محرومی. بله پس واقعا اون نقطه اعتدال میان این دو مکتب اسلام هست، اون نقطه عدلش عدالتش اینه. بعد عرض بکنم خدمت شما یک منهج، بله 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 در کلام امیرون اسلام هست دیگه، بعد که دارد که الخلق صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، همه رعیت رو ای مالک یکسان ببین در بهرمندی از بیت المال و از انفال و از ثروت عمومی. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم یک نوع منهج اقتصادی هست که ما بهش میگیم بازار آزاد. این دیگه مامان مکتب اقتصادی نیست، یک روش عملی اقتصادی است، یک منهج عملی اقتصادی هست که در واقع این مالکیت فردی توش هست، بر اساس مالکیت فردی هست بازار آزاد، و دولت هم در اون مداخله اونچنان چی آقا نداره. دولت نمیتونه در بازار آزاد قیمت تعیین بکنه، دولت نمیتونه محتکر به عنوان محتکر در بازار آزاد که اون بسیار در این منهج اقتصادی، در این روش اقتصادی عملی که به عنوان بازار آزاد هر جا باشد، خب اون تدخلاتی که مداخلاتی که حکومت دارد، مثلا به کی حق داری بفروشی، به کدوم کشور، به کدوم کشور باید بخری، از کدوم کشور کدوم حق داری بفروشی، چه کالایی رو بتونه بفروشی چه کالایی رو نفروشی، بازار آزاد دیگه. توجه فرمودید؟ یعنی آزاد از قید و بندهای حکومت. اصلا آزاد گفتن یعنی این آزاد که عرب ازش تعبیر میکند به السوق الحر یا اقتصاد الموجه، یعنی بسیاری از مداخلات حکومت در نظام، یعنی در منهج اقتصادی بازار آزاد وجود چی آقا نداره، که عرض کردیم همچنان کالایی رو بیاری بخری بفروشی، حق داری حق نداری، هم از چه کسی بفروشی یا از چه کسی بخری حق داری حق نداری، که در غیر بازار آزاد که بازارهای اقتصادهای تحت حکومت دخالت میکنن، در این بازار آزاد این قید و بندها چی آقا نیست. از این شکل آزاد، حر، یعنی آزاد از تمام آن مداخلاتی که حکومت ها در اقتصاد دارن، در تجارت دارن، این آزاد هست، مگر در موارد استراب، مثلا در خرید و فروش سلاح، یا اون توجه بفرمایید که مثلا چه کسی باید از چه کسی باید بخره، اون بود حکومت. حالا ما خواهم که نظامش داره میگیم، باید بسنجیم به اسلام همه اینا رو، هم اون کاپیتالیست رو، هم اون سیسولیست رو، هم این منهج رو. مقصود است که چنین چیزی هست. خصوصیت این بازار آزاد این است که حکومت، حتی با قطع نظر از اسلام داره میگیم، مداخله ندارد، مگر در بعضی موارد که کیان اون حکومت به اون بستگی داشته باشد. حالا اجازه بدید الان عرض بکنم کیان حکومت بهش بستگی داشته باشه. کیان حکومت چجوری بستگی دارد؟ و بعضی موارد هست که بعضی از خرید فروش ها حکومت احساس میکنند دارش مفسده دارد، اصلا کیان به خطر میندازه، مثل خرید فروش سلاح بنام آزاد تو یک نظام. خب این نمیتونه دولت اجازه بده، براش خطر امنی دارد، امنیتی دارد، توجه فرمودی. و و و تمام، یا در اسلام، حالا نظر اسلام شما میگید، ما نظر اسلام الان نمیگیم، کلی ارتفاع فرمودی.
این منهج عملی از سرمایه‌داری نیست، یعنی
خب تقریبا میشه گفت یکی شاخه است از سرمایه‌داری، درسته، یعنی این دور است، بعیده از اون مکتب سوسیالیسم، نزدیکتر و در واقع یکی از شاخه‌های همین چی است آقا؟ سرمایه‌داریه، یک نوعی از همون مکتب اقتصادی سرمایه‌داری هست. بله، خب حالا در مجموع اون چی که ما داریم میزان هست. میزان چی هست آقا؟ شر. اسلام در تمام زوایای اقتصاد حکم داره. هیچ چیزی نیست شما تصور بکنید از مسائل اقتصادی که اسلام در جهو کنید آقا. ببینید کتاب تجارت رو در فقه ما یکی از قطورترین کتاب هاست. مکاسب شیخ انصاری رو ببینید، یک کتاب بسیار فنی فقط در مورد مکاسب. پس بنابراین معیار اسلام هست و اسلام دو جور تهدید دارد در اقتصاد. تهدید اول تهدید داخلیه. یعنی چی؟ یعنی تهدیدهای اخلاقی، آداب و تجاره. توجه فرمودید، آداب اخلاقی است که چه خلقی باید مشتری داشته باشد، چه اخلاقی رو باید رعایت بکند. توجه فرمودید، با عنوان من مکروهات و مستحبات باب چی آقا؟ تجارت. خب اینا یک چیزای خلقی هست، اخلاقی هست. و همچنین مسائل دیگری در باب اقتصاد، مثلا ایثار، انفاق، خب بخشش و و و از این تهدیدات دارد. یه تهدیداتی چی دارد آقا؟ خارجی دارد. خارجی ما تعبیر میکنیم یعنی از مسائل اخلاقیات بیرون هست، مربوط به خود امور تجارت است که شما الان در بی نگاه میکنید شرایطی باید بایه داشته باشد، شرایط شرعی مثل بلوغ تجربه فرمودی، شرایطی باید بایه داشته باشد، شرایطی باید مشتری داشته باشد، شرط عوضین، خوب، سگ، امثال ذالک، اصلا خرید و فروشش جایز نیست به مسلمین. توجه فرمودید، عوضین باید شرط، قدرت به تسلیم باید باشد، انواع شرایطی که برای چه عوضین هست، چه بایو مشتری هست، و شرایط و خصوصیات دیگری که مثل خیارات. خب بحثیست در خیارات که کجا خیار ثابت ثابت، اینا امور قواعدیست که در باب تجارت هست و سایر اون تهدیداتی که دارد. انشاءالله در ادامه من باید بعدن این رو، بعضی از تهدیدات مستند به آیات شریفه قرآن هست، روایات هست، اینا رو در ادامه باید مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.